أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بیماری های اخلاقی که امام سجاد علیه السلام در دعای هشتم صحیفه سجادیه فرمودند، این روزها مورد بحث ما بود. امام علیه السلام در این دعا به صورت گذرا و فقط با ذکر نام بیماری و با ذکر نام اون صفت رذیله از کنارش رد شدند، چون بنای بر توضیح در دعا نداشتند. ممکنه در دعاهای دیگه صحیفه توضیحات این موارد باشد، اما در این دعا فقط نام آمده و امام از این بیماری ها به خدا پناه برده. بعضی از این بیماری ها رو اگر بخوای باز کنی، خودش شاخه داره، خودش اقسامی داره، خودش نیاز به بحث های مختلفی دارد که در اونجا به صورت کلی ذکر شده. یکی از اون بیماری ها که امروز من عرض میکنم و یه بیماری بیشتر هم فردی هم اجتماعی، امام سجاد در دعای هشتم به خدا عرض میکنن: اللهم انی اعوذ بک من سوء الولایت اما تحت ایدینا. خدا یا من پناه میبرم به تو از بد مدیریتی، بد ولایت و در واقع مدیریت ناپسند و نادرست نسبت به زیردستان. سوء الولایه یعنی بدی سرپرستی، بدرفتاری با اما تحت ایدینا، هر کسی دست ماست، تحت ولایت ماست. طبیعتاً منظور امام علیه السلام از این فراز بدرفتاری با همسر، با فرزند، با کارگر، هر کسی که به هر حال مسئولیتش به عهده ماست. میبینید همین یه جمله، سوء الولایه اما تحت ایدینا، بدرفتاری با زیردست، یه کلمه است، اما چقدر از توش بحث در میاد، بحثای حقوقی. اینی که به هر حال جامعه مردم حقوقی دارن، فرزند حقوقی داره، همسر حقوقی دارد، مردم نسبت به یکدیگر مخصوصا به بالادست، حالا این بحث الان بحث بالادست، بحث همجوار و همسطح نیست، حقوقی دارن که این حقوق بعضیاش طبیعیه، بعضیاش حقوق وضعیه، بعضی از این حقوق حقوق قضاییه، حقوق جزاییه، حقوق خانوادگیه، حقوق سیاسیه. ببینید شما قرآن کریم در یک جمله می‌فرماید: لتسألن یومئذن عن النعیم. روز قیامت باید لذت راجع به نعمت‌ها جواب بدید. خب یکی از نعمت‌ها همسره، یکی از نعمت‌ها اولاده. چیشو باید جواب بدیم؟ بگیم چند تا بچه داشتیم؟ این که جواب دادن نمیخواد که، این معلومه. بگیم همسرمون چند سالش بود، اسمش چی بود؟ لتسألن یومئذن عن النعیم. وقتی میفرماید شما روز قیامت از نعمتها سوال میشید، یا جای دیگه میفرماید ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، نعمت چشم رو باید جواب بدید. نمیخواد بگید نعمت چشم رو جواب بدیم که خب حالا مثلا بیناییمون چقدر بود، عینک میزدیم یا نمیزدیم، نعمت گوش، گوشمون چقدر شنوایی داشت، اینا رو که یه شنوایی سنجی و یه دستگاه بینایی جواب میده. ان السمع والبصر، این مسئولیت در مقابل چشم و گوش و همسر و فرزند و اینا همون حقوقه. لتسألن همون حقوقمون، اما تحت ایدینا، اعضای ما تحت ایدینای ماست، یعنی زیر نظر ماست که خودش کاری نمیکنه، من میچرخونم، همسر، اولاد، کارگر، شاگرد، من از این زاویه میخوام بحث و وارد بشم. لذا راجع به حق شوهر، حق استاد اینا بحث نمیکنم، چون این فراز از دعا به اینجا برمیگرده، حقوق زیر دستان، کسی که به یه جوری خلاصه ما نسبت به او تفوق داریم، بالاتریم، حالا به دلایل مختلفی که عرض خواهم کرد. من قبل از آنی که وارد این بحث حقوقی بشم که خیلی بحث مهمی و اول اصلا تصمیم گرفتم وارد نشم، بذارم یه ماه رمضان دیگه، چون واقعا یک ماه باید روش بحث بشه، ولی خب حالا یه مقدارشو ببینیم چند جلسه ای یه قدر راضی به این حقوق قبل از آنی که صحبت کنم، یه چند تا اصل رو میگم، دقت کنید اینا کلیه، کار به حق اولاد و همسر و همسایه و استاد و نمیدونم اینا نداره، مال همه است. این چند تا اصلی که میگم حدود 30 تا اصله، من همهشو نمیرسم بگم، اگر بعضی کتاب نوشتن اینا رو منتشر کردن حقوق رو، من 5 تا از اصولی که مال همه حقوقه، مال همه اقشار جامعه است، دولت و ملت و حاکم و محکوم و همسر و فرزند و پدر نداره، این 5 تا است که از میان این 30 تایی که حالا من عرض کردم تقریبا من اینا رو استخراج کردم خدمت شما عرض میکنم. عنایت بفرمایید اول امروز این 5 تا رو که بحثای کلیست بگم، اگه رسیدیم وارد حقوق میشیم، اگر نه روزهای آینده. اولین اصلی که در بحث حقوق، حقوق کی؟ حقوق جامعه، مردم، حاکم هست، اصل مساوات در مقابل قانون. قانون رعیت و حاکم، وزیر رو عرض میکنم که مردم، زن و مرد، سیاه و سفید، شهری و روستایی ندارد، یک کلیته. من یه آیه خدمتتون بخونم، این آیه رو وقت کردید امروز نگاه کنید، از آیات کلیدی قرآنه، چون بعضی آیات تو قرآن کلیده، به تعبیر علامه طباطبایی بعضی آیه ها که قفل میکنه، بعضی آیه ها کلیدشه، بازش میکنه، زبان فهمشه. خود خدا تو قرآن اینو از یه راه دیگه ای فرموده، میفرماد محکم و متشابه، محکم متشابه و باز میکنه. بعضی آیه دادن توش گیر میکنه و بعضی آیه ها به تعبیر علامه قرره، کلیده. این آیه، آیه 135 سوره نساء است. ببینید چقدر این آیه پیامش بلنده. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنا، خطاب به مردم هم نیست، خطاب به مسلمون هست، به مؤمن هست. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. قوام، نه قائم. قائم یعنی ایستاده، قوام یعنی کسی که خیلی پافشاری میکنه، مثل عالم و علامه. کونوا قوامین، صفت، محکم با عدالت وایسید، قوامین بالقسط. شهدا لله، به خاطر خدا شهادت بدید، به خاطر خدا گواهی بدید، گواهی خلاف ندید. وقت جالب اینه، ولو، اینجای سخته، تا اولش راحت، عدالت، شهادت، ولو علا انفسکم، ولو ضد خودتون باشه، اول والدین یا علیه پدر مادرتون باشه، ول اقربین یا علیه خیشاوندانتون باشه، ان یکن غنیان او فقیرن، فقیر باشه طرفتون یا غنی باشه. 5 مورد رو ریز کرده، خودت، پدر مادرت، بستگانت، یه بستگان که میگه اولاد، همسر، همه رو شامل میشه، غنی، فقیر. یا ایها، دیگه از این اعلامیه حقوق بشر دنیاست این آیه. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا، غنی باشه یا فقیر باشه. این یک اصل اساسی است که من اسمشو میذارم اصل مساوات. ببینید آقا، یک خانمی رو آوردن خدمت پیغمبر اکرم، سرقت کرده بود، پیغمبرم حکم کرده بودن به قطع دستش. سخت تارنگوش داره یک زن، ایشون کیه؟ یه آدم معروف، فاطمه مخزومی، از یک قبیله جا افتاده، از یک قبیله مشهور، یه آدم معمولی نیست. آقا حالا میخوان جلو حکم رو بگیرن، این میاد اون میاد، بالاخره رفتن دم اسامه رو دیدن. اسامه به پیغمبر خیلی نزدیک بود، پیغمبرم با او گاهی مسافرت رو میبرد، رو فرمانده انتخاب کرد. رفتن ایشون رو دیدن، گفتن تو برو پیش پیغمبر اکرم بگو از این حکم بگذره، این زن یه آدم معمولی نیست، یه آدم مشهوریه، مال یه قبیله معروفه. اسامه ابن زید بلند شد آمد خدمت رسول گرامی اسلام، موضوع رو مطرح کرد. خیلی پیامبر ناراحت شد، دارد به شدت خشمناک شد و فرمود بنی اسرائیل اقوام گذشته ان سرقوا الشریف منهم ترکوه، اگه یه آدم شریفی یعنی یه آدم جا افتاده ای، مسئولی، معروفی، پارتیداری خلاف میکرد، حکم و اجرا نمیکرد، ترکو. و ان سرق الضعیف منهم، تا یه آدم بدبخت بی پارتی ناشنای ضعیفی خلاف میکرد، اقام علیه الحد، بر ضعیف حد و اجرا میکردن، بر آدمایی که پارتی و پشوانه داشتن ترکو رهاش میکردن. به خاطر همین عذاب اومد از بین رفتن. من پیغمبر خدا فاطمه مخزومی که سهله، دختر خود من باشه حد و جاری میکن، به حد و جاری کرد و دست و قطع کرد. این خیلی مهمه، اصل مساوات، اصل تساوی در برابر. قنبر داشت شلاق میزد به کسی، 80 ضربه حکم شلاق، 1 2 3 دیگه احساساتی شد، رقم دستش در رفت، 81 82 83 80 تا باید میزد. آقا گرفت، آقا چه میکنی؟ 3 تا اضافه زدی، 80 تا گفته بودن دیگه. آقا دادن شلاق و دست همون بنده خدا که خورده بودم، حالا 3 تا رو بهش بزن، اونم 80 تا خورده، معلومه چه زور میزنه دیگه، بیا 3 تا رو بزن، 3 تا اضافه زدی. حالا ببینید، این است که باید ما، اگر این درست بشه تو جامعه، خیلی مسائل ما حل میشه، خیلی مشکلات حل میشه. اصل مساوات در برابر قانون. اومد یه کسی پیش خلیفه دوم، این جالب، این قصه رو تواریخ نوشتن، از پادشاهان سوریه، ایشون با 500 تا سوار اومد مدینه، یه آدم جا افتاده، معلوم آدمی که 500 تا سوار تو رکابشه، پادشاه، یک شخصیت جا افتاده در کشورشه، مسیحیه، پاشده اومده مدینه مسلمان بشه. میدونید بعد از رحلت رسول خدا هیئت‌های زیادی مدینه میآمد، البته زمان پیامبرم میآمد. اونایی که مدینه رفتید، یه ستون دارد به نام استوانت الوفود، وفود جمع وقت، وقت یعنی هیئت، هیئت‌ها اونجا خدمت پیغمبر میرسیدن، ولی بیشتر گروه‌ها بعد از رحلت پیغمبر آمدن. اینا هم خیلی خبر نداشتن، جانشین پیغمبر، جریانات و اینا رو اطلاع نداشتن، ولذا وقتی می آمد تو مدینه دیگه دورش رو می گرفتن، باش صحبت می کردن، اسلام رو بهش عرضه می کردن، حتی امیرالمومنین گاهی وارد کار می شد، با اینا صحبت می کرد، سوالاتشون رو جواب می داد. این آقام بلند شده آمده مدینه با 500 تا سوار از منطقه سوریا وارد شد و اسلام رو بهش عرضه کردند و مسلمان شد. مسلمان شد، خیلی مهمه، پادشاه یک کشور مسلمان شدن مهمه، خیلی تأثیر گذاره. اتفاقا وقتی مسلمان شد، دید مسلمان در تکاپو هستن، هی لباس میخرن، لباسهای سفید میخرن، عرض میکنم که وسایل آماده میکنن، بغچه میبندن. گفت چه خبره؟ گفتن ایام حج، ما میخواییم از مدینه بریم برای حج. گفت حج دیگه چی چیه؟ والا شما یک کسی که تازه امرو مسلمان شده هنو میخواد نماز شروع کنه، به هر حال حج براش ناآشناست. حج اینایی که 50 درصد کلاس دارن گاهی اشتباه انجام میدن، اعمال اونجا روحانی همراهشونه، عرض میکنم که میرن میان در این حال سختشون. گفت منم میخوام امسال بیام حج. گفتن باش، لباس احرام به هر حال طبق اون سنتی که بود خریداری شد و جناب شاه لباس رو پوشید و آمد همراه اینها و همراه خلیفه اومد برای ایام حج. تو طواف یک کسی پاش رفت روی حوله، این حولش باز شد. از این اتفاقا میفته تو طواف دیگه، بالاخره قصدی نیست، غرضی نیست، شلوغه، بالاخره پیش میاد. حوله باز شد، فورا حوله شد بس، خیلی بهش برخورد. اون آدم هم یه آدم عادی بود، یه آدم معمولی بود، پادشاهی که حالا برای خودش نمه کپکپه و دبدبه داره. محکم یه سیلی زد تو گوش این بنده خدا، بینیش هم گرفت اونچنان پیچان که بینی شکست و خون جاری شد. این اتفاق کجا افتاده؟ توی طواف، که شما میدونید خانه خدا مرکز امنه، کسی حق نداره مثلا در حال احرام کسی حق نداره به پشه لطمه بزنه، به یه مسلمان، به یک صحابی بینیش رو شکست، سیلی محکمی هم زد. اومد این بنده خدا شکایت، حکم کردند باید یا رضایت بدی یا قصاص بشه. همین سیلی و همین بینی شکستن باید قطعاً عمدی بوده، سهوی که نبوده. بینی شکستی، سیلی زدی، باید قصاص بشه. این آقا خیلی بهش برخورد، گفت عجب، تا حالا کسی این حرفا رو من نزده بود، من اسلام اینقدر دقیقه؟ بله، من شاهم، این یه آدم عادی است، تو کشور من، تو نظام من خیلی تفاوت بین رعیت و پادشاه. حکم کرد خلیفه باید بینی این آقا شکسته بشه، سیلی هم بخور. ایشون هم شبانه 500 نفر رو برداشت، از مکه فرار کرد و تنصره، دوباره مسیحی شد. گفت این دین به درد من نمیخور، این دینی که اینقدر دقت در اجرای رو، مسیحی شد و رها کرد. حالا من اول نمیخوام این قصه رو تحلیل کنم، یه همچین آدمی رو نباید اون سال حج ببرن، باید افکر کم کم احکام رو بهش بگن، به هر حال مسائلش دقیقه تو تاریخ باید نارو دید، ولی عرضم رو همین یه نکته است. ببینید آقا رسول خدا نشسته بود، امیرالمومنین میفرماید من در بهار این دست جریان فرزندم امام حسن تقاضای آب کرد. رسول خدا در واقع تا ایشون تقاضای آب کرد یه ظرف آبی طلبیدن بدن به امام حسن، همزمان یا مثلا لحظاتی بعد امام حسین هم تقاضای آب کرد، دو تا دست اومد جلو، هم حسن تشنه، هر دو هم کودکن. رسول خدا آب رو به امام حسن داد. وجود مقدس امیرالمومنین سوال کردن یا رسول الله حسن رو بیشتر دوست دارید؟ فرمود نه، حسن هم زودتر گفت، حق با اوست، حق با اوست، ولی اینم تشنه است اونم آب میدم، ولی او زودتر گفت. حالا من اگر بخوام اینجور جریانات رو نقل کنم برای شما، نمونهاش خیلی زیاده که این یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم، ولو بر علی خودتون، اول والدین ول اقربین، که ده ها آیه تو قرآن کریم آقا در این رابطه داره. این یک اصل. اصل دوم، اصل اعتدال. آقا قانونگرایی عالیست و خوبه، ولی یکی از نکاتی که باید تو جامعه رعایت بشه اصل اعتدال، میان روی. رسول خدا فرمود من اراد السلامه، هر که میخواد سالم باشه در زندگی با زنش، در تعامل با اولادش، در زندگی با همکارش، تو زندگی شخصیش، تو غذا خوردنش، تو راه رفتنش، تو رانندگی کردنش، این حدیث کلیست، من اراد السلامه، هر که سلامت زندگی میخواد، سلامت جسمی میخواد، سلامت عرض میکنم سفر میخواد، سلامت رابطه با مردم میخواد، من اراد السلامه فعلیه بالقصد، میانه رو باشه، معتدل باشه. افراط در محبت به همسر خوب نیست. قرآن میفرماید ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، بعضی زن و بچه ها دشمن شماست، زنی که شما رو میکشه به گناه، اولادی که شما رو بکشه به معصیت، ولش کن آقا، فحذروهم، از این زن و بچه دوری کن، زن و بچه‌ای که شما رو آبرو تو ببره، شما رو فدا کنه، شخصیت شما رو بکوبه، قابل دفاع نیست. ان من از سوره تقابونه، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فحذروهم. در جای دیگه میفرماید قرآن کریم انما اموالکم لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، اموال و اولاد شما رو از ذکر خدا باز نداره. بعضی تو محبت افراط میکنن، تو دوستی افراط میکنن، به خاطر دوستی اولاد و همسر یا خانواده حرام مرتکب میشن، بعضی هم از اون طرف توجه نمی کنن، التفات نمی کنن. خیلی مهمه. بنده خدای از دنیا رفت، بدن رو آوردن رسول خدا نماز خواند، بعد گفتن یا رسول الله این هیچ مالی برای خانوادش نذاشته، تمام انبارش در راه خدا صدقه داد. فرمود اگر با خبر می شدم نمی زاشتم نماز براش، نماز نمی خوندم براش. درست نیست این کار. خدا به پیغمبرش هم میفرماید لا تجعل یدک مقلول الى عنقک ولا تبسطها کل البسط، نه هر چی داری در راه خدا بده، نه صفر باش، نه بخل، نه اسراف در انفاق. این یه اصل اساسی است، اعتدال، میان روی در اموال، در برخورد، در محبت. بعضی آقایون اونقدر غرق میشن در خانواده هاشون پدر مادرها رو فراموش میکنن، غلطه. بعضی اونقدر پدر و مادر رو دوست دارن همسر رو فراموش میکنن، غلطه. دوستی پدر و مادر باعث بشه رابطه من با همسرم به هم بخوره، درست نیست. دوستی من به همسرم باعث بشه رابطه‌ام با پدر مادرم قطع بشه، درست نیست. آقا هر چیزی در جای خودش، هر چیزی در مسیر خودش. این فرهنگ اعتدال که امسال سال اصلاح الگوی مصرف اعلام شد و یک شاخش همینه، خیلی مهمه. در مصرف، در خرج کردن، در امور زندگی، اینم یک اصل اساسی است. اصل دوم اصل اعتدال. خب اصل سوم اصل تکریم متقابل. یعنی آقا ببینید، خدا تو قرآن میگه ما انسانو تکریم کردیم، لقد کرمنا بنی آدم. از اون بر میگه خودت هم خودتو تکریم کن، من کرمت علیه نفسه فلا یهنها بالمعصیه. هر کس کرامت داشته باشه گناه نمیکنه. این که گناه میکنه داره به نفسش لطمه میزنه، میگه خودتو خار نکن، اختیار همه چیزو داری جز یه چیز. لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه، مؤمن هم نداره خودشو خار کنه. من اختیار دارم چجور زن بگیرم، چجور راه برم، چجور، اما لا یذل نفسه، خودشو حق نداره خار کنه، خودشو حق نداره تحقیر کنه مؤمن. یه اصل اساسی است. اصل تکریم به این معناست که انسان خدا او رو کریم آفریده، خودش هم باید با کرامت. یه وقتی زمان پیغمبر یه کسی اومده بود از خونه بیرون فریاد می‌زد تو کوچه‌های مدینه، میگفت مردم غیبت من مجازه، هر که هر چی می‌خواد پشت سر من بگه، من آبروم رو گذاشتم در معرض مردم، هر که هر چی می‌خواد بگه مجاز. رسول خدا فرمود نه، این دعا غلطه، خدا بهت اجازه نداده، خدا به تو اجازه نمیده که خودتو در معرض آبرو ریزی قرار بدی، شخصیت خودتو بکوبی. پس خدا به ما کرامت داده، خودمون موظف به کرامتیم. سوم، همدیگرم باید تکریم کنیم. و در تکریم شغل مهم نیست، جایگاه مهم نیست. این کارگر تو کارفرما باشه، این استاد تو شاگرد تو استاد باشه، این زن تو هم شوهر باشه. شخصیت دیگران رو حفظ کردن. یه شخصی میگه در ربزه رفتم پیش ابازر. میدونید ابازر غفاری به خاطر حقگویی و دفاع از دین توسط خلیفه سوم به ربزه تبعید شد و مظلومانه در اونجا جان داد. میگه در ربزه رفتم نزد جناب ابیذر رو دیدم غلامشم کنارشه، برام تعجب بود، دیدم لباس غلام با لباس ابازر یکیست. ابازر ارباب، دو تا حوله، یه حوله این برش بود، یه حولمون عین هم بود. من اعتراض کردم، گفتم ابازر این غلامت و ارباب، چرا حولهاتون یکیست؟ گفت از حبیبم رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. شنیدم فرمود البسوهم مما تلبسون، به زیر دستانتون همونی رو بپوشانید که خودتون میپوشید، اطعموهم به اونها همون غذایی رو بدید که خودتون میخورید. امام رضا همون غذایی که خودش میخورد به فقرا میداد، به کارگرا میداد. اومد سر سفره کارگراش نشست. کارگر که میگم الان تو ذهنمون نیاد نظام کارگر و کارفرما، نه اینا خدمتکار بودن، اینا مثل الان که آستان قدس یه آماری امسال میداد، من تعجب کردم، گفت آدم داریم 8 سال تو نوبت 8 سال تو نوبت خدمتگزاری افتخاری حرم، یه چیزی هم بده و بیاد خدمتکار بشه. اینا خیلی علاقه داشتن به اهل بیت، از در خانه اهل بیت جدا نمی‌شدن. سر سفره با غلاما نشسته بود، یه کسی آمد گفت آقا یه سفره دیگه جای دیگه انداختیم. فرمود ساکت باش، پدرمون یکی، مادرمون یکی، دینمون یکی، قیامت هم که کار به ارباب و کارگر و غلام ندارن. قیامت فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه. خیلی مهمه. البته حریم رو من قبول دارم، افسر با سرباز حریمش فرق میکنه، سرباز باید حریم افسر رو نگه داره، کارگر باید حریم کارفرما رو نگه داره، فرزند باید حریم پدر رو نگه داره. اینا رو روزهای آینده میگم. من بحثم تو حقوقه، تو برخورده. چون کارگره بهش فحش میدی، چون همسرته زیر دستته بهش ناسزا میگی، چون عرض میکنم که تو یک رتبه بالاتر داری، این سرباز توست، خیلی مهمه رعایت این حقوق. عبازر گفت از حبیبم رسول خدا شنیدم فرمود همون لباسی که خود میپوشی، همون غذایی که خود میخوری، و سوم لا تکلفوهم، تکلیف سخت گردنشون نندازید، کاری که از توانشون نمیاد. اینم اصل سوم آقا، اصل تکریم متقابل که خیلی مهمه. رسول خدا فرمود اکرم اولادکم، بچه هاتون رو تکریم کنید. حالا عرض خواهم کرد آینده، همسر رو، کارگر رو. اصل چهارم، چهار تا اصل گفتیم تا اینجا، سه تا شو عرض کردیم. اصل مساوات در برابر قانون، اینا مال همه است. اصل میانه روی و اعتدال، اصل تکریم. پنج چهارم اصل انتقاد و نصیحت، که من یه حدیث براتون بخونم به نظرم از امام باقر علیه السلامه. ایشون فرمود سه ویژگی اگر در کسی باشه، خدا روز قیامت عذاب و ازش بر میداره. خیلی روایت زیباییست، سلافتون رفع الله عنهم العذاب یوم القیامه. این حدیث رو به خاطر بسپرید. سه ویژگیست در کسی باشد، خدا روز قیامت عذاب رو از او بر میداره. رفع الله عنهم العذاب یوم القیامه. چیه این ستا؟ الراضی به قضاء الله. یک آدم راضی باشه به قضای الهی، مصیبتی میاد، حادثه‌ای میاد، خوشی میاد، پسندم آنچه را جانان پسندد. این یک. امیرالمومنین در فقر بود، امام صادق هم زندگی خوبی داشت. فقر امیرالمومنین راضی بود، قنای امام صادق را فرمود ما آنچه خدا بده میپسندیم. ایوب از گرفتاری گله نکرد، سلیمان هم از ثروتش گله نکرد، هر دو میگفتن لطف خداست، هر دوشون در مسیر بندگی خدا بود. یک، الراضی به قضاء الله. دو، النصیحت للمسلمین، کسی که خیرخواهه. ببین آقا، نصیحت بحث بحث مستقلی هم میخواد، الان من نمیرسم. ما داریم پنج جور نصیحت داریم. النصیحت لله، نصیحت برای خدا. خب نصیحت لله رو باید معنا کنیم یعنی چی؟ خدا نصیحت کردن یعنی چی؟ یعنی نصیحت کنیم؟ نه، نصیحت لله یعنی عمل به دستورات الهی. خیرخواهی خدا اینه که مخالف فرمانش نباشی. نصیحت لرسول الله، نصیحت للامام، نصیحت للکتاب، نصیحت قرآن، اینا فرق میکنه معنیاش. و یکیشم نصیحت للمسلمین، نصیحت مسلمین یعنی خیرخواه مسلمونا باشی. انتقاد صحیح نسبت به بدحجابی، خلاف، روزخاری، بیدینی، بینمازی، الان بیتوجه نباشه. سومین ویژگی که فرمود در کسی باشه اگر داشته باشه عذاب ازش برداشته میشه، الدال علی الخیر، کسی که مردم رو به خیر راهنمایی کنه، مردم رو به خیر راهنمایی کنه، نه به شر. بگه این راه رو بری به نفعته، خیرخواه باشه، هادی باشه، مرشد باشه. فرمود سه ویژگی در کسی باشه عذاب ندارد: رضای به قضا، نصیحت و خیرخواهی، و دال و در واقع راهنمایی به خیر. حالا منظور من رو اون دومیشه. اصل نصیحت، نمیشه آدم نسبت به هم بی‌توجه باشه. شما سوره آل عمران نگاه کنید، آیه 102، 103 و 104. منظور من حالا رو اون آیه 104شه. قبلش هم ببینید، بعد از آنی که میگه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، با هم متحد باشید، با هم اختلاف نداشته باشید. یادتون بیاد با هم اختلاف داشتید، پیغمبر شما رو با هم متحد کرد، کنتم علی شفا حفره من النار، تو آتش اختلاف بودید پیغمبر نجاتتون داد. بعد از این حرفا آیه 104 اینه، ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر. بابا نسبت به خیر همدیگر رو دعوت کنید، تذکر بدید، تذکر صحیح بدید. این میشه النصیحت للمسلمین. اینم اصل چهارم. جناب بهلول یه وقتی آمد کاخ هارون الرشید، دید تختش خالیه، صاف رفت با همون لباسای مندرسی که داشت، کفشای زیر بغل، نشست رو تخت. ریختن این غلاما و این خلاصه کارگزارایی که اونجا بودن، یه کتک مفصلی بیزدن پرتش کردن بیرون از قصر. گفتن چی بهت دور تخت شاه بری بشینی؟ اومد بیرون شروع کرد گریه کردن. هارون الرشید رسید، گفت چی شده گریه میکنی؟ گفت بهم زدن. گفت میزنمشون، بیجا کردن، نباید تو رو میزدن. گفت نه، من برای خودم گریه نمیکنم، برای توی بیچاره گریه میکنم. من 2 دقیقه نشستم اینجا، چقدر کتک خوردم. تو که یه عمری رو این تخت میشینی، چقدر باید کتک بخوری؟ چقدر باید جوابگو باشی؟ این مرتبه هارون الرشید به خودش اومد، راست میگه، خیلی مهمه. اینو میگن نصیحت. حالا این قالب یه طنزه. گاهی بعضی از اوقات افرادی بودن طنزگو، با قالب طنز میآمدن نصیحت میکردن به حاکم. الان هم تو روزنامه ها، توی مجلات گاهی طنزگونه دولت رو، مسئولین رو نصیحت میکنن. نصیحت پذیری آقا یک ویژگی انسان مسلمه. رأس الدین النصیحه. فرمود رأس دین نصیحت و خیرخواهی است. خب اینم اصل چهارم. آخرین اصل، اصل گذشت و عفو. خب حالا تکریم کردیم، مساوات رو قبول داریم، اما گاهی تو زندگی خطا پیش میاد. همسر انسان، اولاد انسان، همکار انسان، شاگرد انسان. قرآن کریم میفرماید اگر ببخشید، اگر عفو کنید، خیر لکم، بهتره برای شما، خدام از شما میگذره. اگر یدرعون بالحسنت از سیعه، بدی رو با خوبی جواب بدید، خدام از بدی شما میگذره. شما که حاضر نیستی از بدی دیگران بگذری، چطور میخوای خدا از بدی تو بگذره؟ ببینید آقا، این 5 تایی که من اشاره کردم امروز کلیه، فراگیره. حالا ریز میکنیم. سوء الولای اما تحت ایدینا، بد رفتاری با زیر دست، یکیش خانواده است. بالاخره خانواده، همسر به یه معنا تحت ایدیناست دیگه، مدیریت با مرد. چطور سوء الولایه میشه؟ یکیش اولاده، یکیش کارگره. من حالا هر چقدرشو برسم انشاءالله روزای آینده، امروز دیگه فرصت گذشت، این سوء الولایه رو خدمت شما میگم، چون ما مشکل داریم در روابط. میدانید ما نسبت به روابط، حقوق و رعایت جایگاه‌ها تو جامعه مشکل داریم. اگه یه قدر اینا، مخصوصا الان من بیشتر سعیم اینه با رفتارشناسی ائمه معصومین براتون بگم، ببینیم رفتار ائمه تو این موارد با زیردست، با همسر چطور بوده، با اولاد چطور بوده، بلکه انشاءالله بتوانیم یه مقداری روی این واژه و کلمه توضیحاتی رو تقدیم کنیم. خدایا به همه ما توفیق عمل به وظایفمون، رعایت حقوق مردم رو عنایت بفرما. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا ابن رسول الله. من 2-3 جمله از امام 8 علی ابن موسی الرضا ذکر مصیبت کنم. اون آقایی که عرض کردم سر سفره با غلامان یک جا می نشست، اون آقایی که فرمود هر که به زیارتم بیاد 3 جا به زیارت و بازدیدش میام، اون آقایی که خان کرم است، خان عظمت است. این دلها رو روانه کنید کنار پنجره فولاد علی ابن موسی رضا، دلتون رو گره بزنید به اون پنجرهی که در مقابل حرم است و به ذریح مطهر از کنار حرم خواهر، 2-3 جمله به یاد برادر ذکر مصیبت کنیم. آیان ماه رمضان داره سرازیر میشیم، کم کم داریم به شبهای احیا و شبهای قدر نزدیک میشیم. خدایا این ماه رمضان و این شبها و روزهای زیباش داره سپری میشه. اگر توسل ما نباشه، اگر ارتباط ما نباشه، ما به روزه و به عبادتمون نمیتونیم واقع حسابی باز کنیم. امروز واسطه رو علی ابن موسی رضا قرار میدم، همون آقایی که غریبانه، مظلومانه، دور از خاندانش جان داد، همون آقایی که وقتی میخواست از مدینه بیرون بیاد مجلس عذاب پا شد، فرمود برا من گریه کنید. قبل از آنی که بیاد به این سفر خودش فرمان داد، به زن و بچه براش عشق ریختن، گریه کردن. جواد الائمه 4 سال داشت، عشق میریخت، نگاه میکرد به این مرکبی که بابا رو میبرد. و علی ابن موسر رضا تنها بدون خانواده و خاندان به ایران آمد، 3 سال میهمان این کشور رو، بعد به شهادت رسید. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا ابن رسول الله. آیون پدر امام رضا رو به حق جوادش قسم بدید، برای جووناتون، برای مریضهاتون. پدر درخواست اولاد رو رد نمی کنه. امام رضا رو به خواهرش فاطمه معصومه قسم بدید. شما هم جوار حضرت معصومه اید، مگه میشه برادر سفارش خواهر رو رد کنه؟ خانم فاطمه معصومه چه علاقه ای به امام رضا داشتی؟ از مدینه را افتادی، چقدر سختی کشیدی، راه سخت سعد تا خودتو به این سرزمین برسانی، برادرت علی ابن موسر رضا رو ببینی. اما اجل به شما مهلت نداد، مرگ شما فرا رسید، برادر رو ندیدی و جان دادی، ولی برادر چقدر به شما اهمیت میداد. فرمود هر که خواهرم رو زیارت کنه در قم بهش براش واجب. چه ثوابی، چه جایگاهی، چه عنایتی. اون شخص قمی میگرفتم خدمت آقا علی ابن موسر رضا، آقا هنوز در قید حیات بودن. فرمودن از کجا میای؟ گفتم از قم. فرمودن ما یه امانتی نزد شما داریم، خواهر ما رو اونجا تنها نگذارید. یا علی ابن موسر رضا، هم شما، هم خواهر، هم همه منصوبین شما، ببین در این کشور چگونه تجلیل میکنن. میلیون ها نفر گردش زیارتی حرم امام رضا است. همین ایام چه خبر حرم امام رضا؟ آیان به شبهای احیا نزدیک میشید، اونجایی که قرآن رو سر میگیرید، به علی ابن موسی، به علی ابن موسی آقا رو صدا میزنید، آجان اول حسن مظلومانه جان دادید. نمیدانم فاصله چقدر بود بین خانه مأمون تا خانه شما، بعضی گفتن 50 قدم، اما چندین مرتبه نشست و پاشو. عباسد میگه گفتم آجان چی شده؟ فرمود عباسد جگرم و پاره پاره کردن، با سم کاری کردن. آقا دیگه نتونست مسیر رو به صورت طبیعی بیاد، آمد توی اتاق مثل مارگزیده به خودش میپیچید، یتململ و تململ از سلیم. خواهر نبود، اما کربلا اونجایی که حسین تو قتلگاه به خود میپیچید، زینب تماشا میکرد، ایستاده بود و برادرو میدید. اونجا هم امام حسین نگذاشت، فرمود خواهرم برگرد، برگرد، جان دادن حسین رو نبینی، جان دادن برادر رو نبینی. و زینب برگشت. فاطمه معصومه شما موفق نشدی برادر رو ببینی، اما زینب سر بریده بالای نیزه دید، بدن قطعه قطعه شده زیر سم اسبان دید، دروازه کوفه دید، قاری قرآن دید، لبهای کبود شده دید، چوب خیزران دید، مجلس ابن زیاد و یزید دید. و سیعلم الذین ظلموا ایام غلب ینقلبون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به علی ابن موسی یا الله.